خداوند مهربان و انشاءالله اولین دعای ما سلامتی آقا و مولامون امام زمان علیه السلام باشه و انشاءالله که همه دعاهامون بین دعای صلوات باشه که به برکت اون همه دعاهامون برآورده به خیر بشه انشاءالله. دعاگوتون هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ملتمس دعای خیرتون هستیم مثل همیشه و خوشحال هستیم که در خدمت شما شنونده های خوب رادیو معارف هستیم. ساعت 17:30 دقیقه هست و برنامه خانه دوست تقدیمتون شد در سه‌شنبه 7 آذر ماه 14 جمادی الاول. اما سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، در ایام سوگواری خانم فاطمه زهرا هستیم و برنامه‌ای که داریم به نام من فاطمه ام، اخلاص در بیان و عمل، بنابر خطبه فدکی موضوع این برنامه هست که دعوت میکنم 5 دقیقه بشنوید.
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه ام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شنوندگان عزیزمون عرض ادب، احترام و سلام داریم. خب ما در ادامه خطبه فدکیه مانند روزهای قبل نکته ای رو از نکات خوب این خطبه در این وقت مختصری که خدمت شما هستیم بیان میکنیم. یکی از نکات بسیار خوب و عالی که همه به دنبال اون باید باشیم و از اون باید بهره بگیریم این هست که حضرت در این خطبه نگاه توحیدی در مشکلات دارند، یعنی اخلاص در بیان و عمل دارند. حضرت در خطبهشون اینجوری می‌فرمایند: و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له،
و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع من الإبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذراها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته.
حضرت می فهمان: من گواهی می دهم که معبودی جز خداوند نیست و شریکی ندارد، که این امر بزرگی است که اخلاص را تأویل آن و قلوب را متضمن وصل آن ساخت. مسئله اخلاص در کارها و توجه فقط به خدای متعال داشتن مسئله بسیار مهمی هست که همه ما باید در کارها به اون توجه بکنیم. حضرت می‌فرمایند: من گواهی میدم که معبودی جز خداوند نیست. مشکل همه ماها مشکلی هست که ما توحید رو خوب نشناختیم. ما اگر توحید رو خوب بشناسیم از در درگاه الهی اصلا جای دیگری نمیریم، فقط سراغ خدای متعال میریم، مشکلاتمون رو فقط با خدای متعال حل میکنیم. حضرت گویا در این بند از خطبهشون میخوان بفرمایند که اون چیزی که باعث میشود که مشکلات انسان حل بشه، او توجه به خداست و اون نگاه توحیدی داشتن در مشکلات است. خب ما مشکلات فراوان داریم، به کی توجه داشته باشیم؟ به خدای متعال.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
بعد حضرت میفرمان این امر بزرگی است که باعث اخلاص میشه. اخلاص یعنی توجه تام، کامل، اکمل و اتم به خدای متعال که قلوب رو وصل به خدای متعال میکنه. اگر غیر از اخلاص باشه قلب وصل به خدای متعال نمیشه و اگر قلب وصل و اتصال به خدای متعال نداشته باشه نمیتونه مشکلات رو حل بکنه. پس این هم یک نکته دیگری از این خطبه با عظمت است که ما در مشکلاتمون نگاهمون فقط به خدای متعال باشه. بله از اهرم‌های دیگر باید استفاده کرد، اما اون کسی که حلال مشکلات هست خدای متعاله و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. از همه شما شنوندگان عزیزمون التماس دعا دارم و از شما خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. راديو معارف www.radiomaarif.ir رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان خوب رادیو معارف، انشالله که همیشه خوب و سرافراز باشید. دوستان با زمزم احکام در خدمت شما هستیم و در قسمت ابتدایی برنامه با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحث احکام فقهی وصیت رو پی میگیریم. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. اشاره کردید در فرصت‌های قبل که عمل به وصیت واجبه، یعنی شخصی که از دنیا میره وقتی وصیت کرده باید به وصیتش عمل بشه، منتها خیلی از موارد پیش میاد متاسفانه جناب وحیدپور اصلا وصی مشخص نشده. بازماندگان نسبت به این موضوع آیا به صورت خاص تکلیف مشخصی دارن با توجه به اینکه وصی معلوم نیست یا نه؟
اولین نکته‌ای که باید عرض کنم این نکته مهم است که عمل به وصیت واجبه.
بله.
شاید این رو بعضی ها نتونن به سادگی هضمش بکنن یا براشون سخت باشه بپذیرن. چرا میگه که شخصی از دنیا رفته هر جوری خواسته وصیت کرده، حالا ما مکلفیم به این وصیت عمل بکنیم؟ ببینید تحت یک سری شرایط بله جواب مثبته. شخصی که وصیت کرده اگر وصیتش خلاف شرع نیست، وصیت خلافی نکرده،
بله،
و خواسته که به این وصیت عمل بشه، اسلام اونقدر احترام به این شخص گذاشته که میگه باید خواسته های او عملی شود. خیلی نکته به نظر من نکته مهمی است. عمل به وصیت واجبه، چه وصی تعیین بشود چه نشود. اگر وصی رو تعیین کرده، مثلا گفته فلانی وصی من است، بر وصی واجبه که عمل به وصیت بکنه. نمیتونه سرباز بزنه بگه نه سخت من نمیکنم این کار رو. چندی پیش یه شخصی از بنده پرسید، گفت که شخصی از دنیا رفته است و وصی هم تعیین کرده، منتها اون وصی مطلع نشده از این مطلب. الان که اون شخص از دنیا رفته تازه فهمیده که عجب، اون شخص میت قبل از دنیا رفتنش این رو به عنوان وصی تعیین کرده، بنده مطلع نبودم، آیا باید به وصیت عمل کنم؟ بله، هرچند بنده هیچ اطلاعی نداشتم، الان فهمیدم یه بار سنگین اومده رو دوش من، شرعاً من باید این بار سنگین را به انجام برسانم. این خودش نکته مهمی است. این یه نکته. حالا اگر وصی تعیین شده که باید عمل به وصیت بکنه، عمل به وصیت واجب، تغییر وصیت هم که حرامه طبق صریح آیه قرآن، تبدیل و تغییر وصیت هم جایز نیست. اما اگر وصی تعیین نشده، گاهی اینجوری است، وصی تعیین نمیکنه. این نکته رو من اینجا تو پرانتز بگم، بعضی از افراد های موسوی نژاد تصور میکنن که ورثه وصیان، ورثه وصی ما نیستن.
بله.
چرا؟ چون وصی آن است که من خودم تصریح کنم، تعیین کنم توی وصیت نامه، یا شفاهی یا کتبی.
بله.
چون این تصور میکنه اصلا وصی تعیین نمیکنه.
متاسفانه جناب بهتون اینجا میاد آورشون اصلا خیلی وصیت نامه ندارن که کسی رو مشخص بکنن، لذا وقتی از دنیا میرن اموال میمونه و به هر حال سری کارهایی که حالا ابتدای برنامه بعد از فوت این شخص باید انجام بشه، اما موارد دیگه در ادامه نوعاً به اختلاف میخورن و مشکلاتی پیش میاد. این پاسخ که حضرت عالی میفرمایید بخشی از مسائل مربوط به این موضوع رو از نظر فقهی و شرعی مشخص میکنه،
اونم باید جداگانه تازه ما جواب بدیم. این تازه مال جایی است که وصیت کرده، فقط وصی را تعیین نکرده.
بله.
اینجا که وصی را تعیین نکرده، باید ورثه برن مراجعه کنن به حاکم شرع جامع الشرایط، اوست که میتونه دخالت کنه در این امر و وصی تعیین بکنه. حالا هر کدام از اینهایی که مایل بودن داوطلب میشن، امینند، انشالله خیانت نمیکنن، تعیین میکنن برای این. حالا این وصیتی که این وصی میخواد عمل بکنه دو جوره، گاهی هزینه مالی نداره، یعنی اون وصیت جوری نیست که از مال میت بخوان چیزی خرج بکنن.
بله.
به این صورت. گاهی نه، صورت دومش این است که هزینه برداره. مثلا فرض کنید وصیت کرده برای من قبری تهیه کنید، فرض بفرمایید از تهران بناست که ببرنش مشهد. نه، الان بعضیا وصیت میکنن نجف را، وادی السلام نجف را.
بله.
خب این مخارج داره،
هزینه بره.
آیا لازم است به این وصیت عمل بشه یا خیر؟ اینجا میگن بله، واجب است که به این وصیت عمل بشه، منتها اون هزینه ها از ثلث خارج میشه. باز این نکته من اضافه کنم، ممکنه شخصی که از دنیا رفته نامی از واژه ثلث هم نبرده باشه، مثلا بلد نبوده ثلث مال یعنی چی، یا نمیدونه اصلا این اختیار رو داره، ولی این وصیت رو کرده، گفته که مرا مثلا به نجف ببرید، گفته مرا به مشهد ببرید، قبرم گرونه، خرج داره، اب نداره، به وصیت باید عمل بکنن، از ثلث مال این هزینه رو بدن، و اگر بیشتر از ثلث مال میشه اون دیگه وابسته است به این که اون بیشترش رو ورثه بخوان اجازه بدن.
بله.
ولی اگر هزینه مالی نداره، نه خیر، فرض کنید که قیمت قبر در دو تا مکان یکسانه، مثلا در مکان الف دفن بکنن یا در مکان ب دفن بکنن، یکسانه، فرقی نمیکنن، و شخص هم وصیت نکرده که در جای خاصی دفن بشه، اون دیگه اختیارش با وصی است. ولی اگر وصیت کرده در جای خاصی دفن بشه، نه، باید حتما اون رو در جای خاصش دفن بکنه.
بله. خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
اگر کسی امام جماعت را قبول نداشته باشد و ایشان را عادل نداند، اجازه دارد در بین دیگران آن را مطرح کند؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را یادآور می‌شوند.
احراز عدالت امام جماعت یا اطمینان به عدالت او، هر شخصی برای خودش به اصطلاح کارساز هست. یعنی اگر یه فردی میدونه این امام جماعت عادل نیست یا نه تردید داره ولی بقیه مطمئن هستن، او را عادل میدونن، نماز اونها صحیح هست. لذا چنین فردی که خودش امام جماعت را عادل نمیدونه اما عده‌ای نماز میخونن بهش اقتدا میکنن و ما نمیدونیم آیا اینا مسئله بلد نیستن یا نه امام جماعت را عادل میدونند و اقتدا میکنن. در این صورت نخیر، وظیفه‌ای نداره شخص به دیگران اعلام کنه. بله واقعا اگر چنین است که امام جماعت را عادل نمیدونه، خودش مجاز نیست اقتدا کنه، ولی در هر صورت هر کاری که موجب وهن جماعت مسلمین یا امام جماعت باشه نباید انجام بده. لذا اگر اعلام کردن به دیگران موجب وهن امام جماعت است، که غالبا هم این چنین است، بر ایشون جایز نیست کار انجام بدهد، یعنی جایز نیست که به دیگران بگه ایشون عادل نیستن و وظیفه هم نداره. دیگران عادل میدونن و اقتدا میکنن، نمازشون هم صحیح هست. ممکنه طرف بگه خب اینا شاید مسئله بلد نیستن. خب شما بازم مطمئن نیستی که اینا مسئله بلد هستن یا نیستن، بازم وظیفه ندارید. و عرض کردیم اگر توهین به امام جماعت باشه یا به جماعت مسلمین، کار جایز نیست.
لطفاً طریقه سجده سهو را به طور کامل توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در مسئله 1250 رساله حضرت امام دستور این سجده آمده که بعد از سلام فوراً نیت سجده سهو می‌کنیم، پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیحه می‌گذاریم و می‌گیم بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله، یا بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا حضرت امام فرمود که بهتر است بگوییم بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد دوباره میشینیم، به سجده میریم، ذکر رو میگیم، بعد تشهد و سلام. یه اشتباهی که در ذهن مردمه وقتی میگن سجده سهو یا یک سجده سهو به جا بیار، فکر میکنن یه تک سجده است. نه، این بسته کامل که ما بلا فاصله نیت بکنیم و سر بذاریم رو مهر و ذکر رو بگیم و دوباره به سجده بریم و تشهد و سلام، اینا کاملا یک بستش رو میگن سجده سهو. در مسئله 1250 رساله حضرت امام مطرح شده. انشاءالله موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
چند سال پیش همسرم مهریه‌ام را پرداخت کرده و با آن خانه‌ای خریدم و اکنون قیمت آن افزایش پیدا کرده. آیا باید بابت آن خمس بپردازم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ را این گونه توضیح دادند:
مهریه خمس نداره و اگه با آن خانه‌ای خریدید که جهت سکونت مورد نیازتون هست و در آن خانه ساکن شدید و بیش از حد شأن و نیازتون هم نیست، به ترقی قیمت خونه هم خمس تعلق نمیگیره. اما اگه اون خونه مورد نیازتون برای سکونت نیست و اضافه بر منزل مسکونیتونه، هر زمان فروخته شد و سال خمسی بر پولش گذشت، باید خمس ترقی قیمت اونو پرداخت کنی.
آیا معاوضه 10 کیلو برنج درجه 3 با 6 کیلو برنج درجه 1 حکم ربا رو دارد؟ از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستم و فتوای ایشون رو برامون در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
ما دو نوع ربا داریم، یک ربای قرضی، دو ربای معاوضی. ربای قرضی مثل اینه که شخص 1 میلیون به دیگری قرض بده و شرط بکنه مقدار بیشتری به او برگردونه. ربای معاوضی در چیزهایی است که با وزن و پیمانه محاسبه می شود، مثلا برنج، مثلا روغن، مثلا امور دیگه‌ای که تو اینجا وجود داره. در ربای معاوضی ولو اینکه کیفیت یک جنس از دیگری مرغوب تر باشه، بهتر باشه، نمیتونه وزن بیشتری رو از یک جنس مطالبه کنه. 10 کیلو برنج در مقابل 6 کیلو برنج، ولو اینکه این درجه 1 باشه اون درجه 2 یا 3 باشد. راهکار چیه؟ بدون اینکه شرط صورت بگیره، اول معامله برنج اول رخ بده، بعد معامله برنج دوم صورت بگیره. 10 کیلو شخص اول به دیگری بفروشد، این مقدار بدهکار شد شخص دوم، حالا شخص دوم برنج رو به شخص اول میفروشه و دیگه پولی این وسط جابجا نخواهد شد. الله
الله. شنونده نوشته اوائل به هنگام مسح سر برای وضوع از فرق سر تا پایان موهایم مسح را میکشیدم. حکم این وضوع چیست؟ و آیا نمازهایی را که با این وضوع خواندم باطل میباشند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح می‌دهند.
نمازهایی که خوندید با همین وضع درست است و هیچ اشکالی نداره و وضوتون صحیح است، چون طبق موازین شما مس سر رو کشیدید و وضوتون درسته و بنابراین میتونید حکم به صحت این وضو کنید. البته قابل ذکر است که در مس کشیدن از قسمتی از یک چهارم سر شروع میشه، از وسط سر تا نزدیکی پیشانی، به خود پیشانی وصل نشه که آبی که در دست میماند از صورت باشد و از پیشانی باشد که برای مسح جایز نباشد. بنابراین این تذکر رو باید داده باشم که این محدودیت هست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آیا قبول حج بزدی و هدیه‌ای واجب است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
قبول حج بزدی واجب است. اگر کسی بزد کند دیگر این مبلغ شما برای حج، شما می توانید، لازم نیست شما بگید قبل تو، این بلکه بر شما فرض می شود. حاصل این که حج بزدی قبولش واجبه. الله
الله. در سجده زیارت عاشورا باید مانند نماز حجاب کامل داشته باشیم و رو به قبله بودن هم در این سجده لازم است یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمولی برای برنامه ما فرستاده. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
در بحث این سجده زیارت عاشورا و امثال این اینجا حجاب، مهر، قبله و غیره از این قبیل شرایط شرط نیست، یعنی حتی اگه شخص وضو نداشته باشه اینا واجب نیست و شرط نیست. رعایت کنه افضل است، فضیلت بهتری پیدا میکنه، چون آدم با وضو است قطعا این عملش مضاعف میشه، ثوابش رو به قبله میشه جهت‌دار، اگر حجابی هم سر بکنه. خلاصه اگه اینو رعایت بشه فضیلت پیدا میکنه، دارای برتری و تامتر میشود اون عمل و اون سجده. اما اگه رعایت نکنه سجده انجام شده و کفایت میکنه، خصوصا این سجده که مستحبه، یعنی اگر اصل سجده را هم انجام نده گناه مرتکب نشده، فقط یک ثوابی از دستش رفته. هرچی کامل تر باشه به طبع ثوابش هم و فضیلتش بیشتر خواهد بود.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. میآید از عرش بری آوای او همسایه دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف،
امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین. امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین.
نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت. طاب الموت على اليهود، طاب الموت، ما في حد.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، شما برنامه دسیسه رو از رادیو معارف می شنوید. برنامه‌ای که با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه و شما میتونید این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید.
ان اسرائیل الهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل 18 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. اما همکنون می‌شنویم بیانات مقام معظم رهبری رو درباره صهیونیسم جهانی.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
برنامه دسیسه.
دو عنصر خشونت و ترور شاکله اصلی پروتکل 18 رو تشکیل داده و در استفاده از اونها برای پیشبرد برنامه‌ها در این پروتکل تأکید شده. به طور کلی باید گفت بررسی تاریخچه کوتاه شکلگیری صهیونیسم حاکی از این واقعیته که استفاده از خشونت و ترور به شکل‌های مختلف و متعدد قابل مشاهده است. برای نمونه، شکلگیری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی که بر اساس کشتار و قتل عام مردم بیگناه شکل گرفته، در این زمینه قابل بررسیه. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 18 بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان گرامی. امروز به بررسی پروتکل 18 از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم می‌پردازیم. پروتکل 18 در بردارنده توصیه‌های امنیتی است. در این پروتکل بر این نکته تاکید می شود که می توان در راستای منافع صهیونیست ها از تدابیر خشن همچون هجوم به خانه ها استفاده کرد. همه ما تصویر ذهنی مشخصی از رفتارهای خشن صهیونیست ها در برابر فلسطینیان در سرزمین های اشغالی داریم. همه ما به خاطر داریم تصاویر بسیاری را که در آنها سربازان اسرائیلی با خشونت و زور وارد اردوگاه‌های فلسطینی وارد خانه های فلسطینیان می شوند و برخوردی کاملا خشونتبار با ساکنان آنها دارند. چنین رفتار خشونت‌آمیزی البته همچنان که